برای سلامتی آقا ما از ما سلامت خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بحث و تذكرات این حقیر با شما عزیزان درباره علم اخلاق و اصلاح نفس بود. گفته شده که عامل اصلی برای اصلاح نفس خود آدم است، عوامل دیگری هم وجود دارد، ولی اون عامل اصلی که هم از لحاظ شرعی مورد سؤال قرار بگیرد و هم از لحاظ عملی بهترین اثر رو داشته باشد خود آدم است. لذا اگر عواملی برای انحراف و تخلف در کار باشد، یک فرد تخلف کند و بعد بگد که همکار و همراه و رفیق بدی داشتم، میگد نه، رفیق بد داشتید که داشتید، خودتون و خداوند عقل داده بود. و اگر هم جنایتی بکند بگد من باعث شد محیط که من آدم خلافکار در بیام، جوابش گفته میشد که بله، محیط هم اثرش رو میکند ولی مسئول خود آدمه. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم. این عنوان رو جلسه قبل برای شما یادآور شدم، گفتم که خود انسان که عامل اصلاح است معایب و مشکلاتی را که انسان احساس میکند هم خودش درک میکند و خودش میتوند اون اشکالات را رفع کند، کسی دیگری رفع نمیتوند بکند. تا انسان خودش پی علاج نرود، عوامل بیرونی اثراتی دارد، ولی اون عامل اصلی، راه حل اصلی خود آدم است. لذا انسان اولا از باب اهل البيت ادرا بما في البيت، خود آدم معایبش رو میدوند، شروع کند به شمردن عیبها، عیبهای خودش رو پیدا کند. این نکته اولیست برای اصلاح نفس که آدم چه کند؟ معایب خودش رو شناسایی کند. میدونی چیه؟ شناسایی معایب یعنی شناسایی دشمن داخلی. دشمن داخلی خطرش از دشمن بیرونی احیانا خیلی مهم، خیلی خطرناکتر باشد. این دشمنان داخلی رو آدم شناسایی کنه، ببیند. مثلا یک مثال امشب بزنم براتون. مثلا ببینید که انسان در زندگیش عصبانی میشد، یک دونه عیبیست، یه دشمن داخلیست، یه دونه گرفتاریست. این عصبانیت خود انسان اگر اینو تشخیص بدن و خودش در پی علاج این مشکل، این گرفتاری بیرون در بیاد، قطعا میتونه اصلاح بکنه. خب اول تشخیص داد که این آقا یا این خانم کسیست که عصبانی میشود، در حالت غضب و برافروختگی کنترل رو از دست میداد، اون حرفایی که نباید بزند میزند و اون اقداماتی که نباید بکند اقدام میکند. خدا چه کند؟ این عصبانیت دست از سر من بر نمیدارد. عیبش این نسخه کرد. اولا بگم براتون، عصبانیت و حالت عصبانی برای انسانی که به این شکل آفریده شده تقریبا یک امر طبیعی است، منتها کنترلش هم کار ممکنی است. این هم بگیم. خب در صورتی که آدم فهمید که یک دونه عیب داریم، یک دونه دشمن داخلی داریم به نام عصبانیت، این عصبانیت کار دست میدن. اولا داخل خانواده، داخل کانون خانه خود آدم جو و آلوده میکند، جو و سنگین میکند، دلها رو از هم دور میکند، لذت زندگی رو از بین میبرد. اولین اثرشه. و ثانیاً این عصبانیت چه میکند؟ مثل یه ویروسی است که داخل نوار مغز آدم وارد میشود، آرامش شخصی آدم هم از بین میبرد، بی‌قرار میکند. زندگی میدونید چیه؟ بهترین لذت زندگی آرامشه، آرامش اعصاب. اصل آرزوی نهایی انسان هم چیه؟ رسیدن به یک آرامش روحی. بهشت آخرش اون راحتی و آرزایش و آرامش نهایی است. فراوحان و ریحانان و جنت و نعیم. اینه داریم. خب پس عصبانیت چکار بکنه؟ اولین مشکل که ایجاد میکنه برای خود آدم اصلاح نفس دیگه، گفته باشم کمانش که اخلاق مهمترین عملیات برای یک زندگی خوب آرام پر از آسایش، یک زندگی راحت ساده ساده. اخلاق یعنی توسط اخلاق انسان با یک زندگی راحت میرسد، اون هم راحت شخصی، راحت معنوی و راحت انشاءالله تا ابد و راحت تا بلندای ابدیه. خب شناسایی شد، پس دیدیم دشمنیه، اذیت میکنه، وارد هم میشه، چیکارش کنیم؟ راهی داره یا نداره؟ بله راه داره، راه علاج داره. علاجش هم راحت و فقط توجه میخواد که آدم به علاجش بیرون بیاد. یه قاعده برای شما گفته بودم، انسان در امور علمی مخصوصا امور عضوی و در امور عبادی و تربیتی که اقدام بکنند، هر چند کار سنگین به نمایت در ابتدا، آدم موفق بشه. چرا؟ چون یک مدیریت بالا هست، آدم ها کمک میکنند. شما که شنیده بودید که انتان سور الله انصور کن خیلو ثبت اقدام، قطعا توفیقات الهی فرا میرسد. شما که اکثریتتان اهل علم هستید، اگر میبینید یه بحث علمی، یه تحقیقات، یه فروژه تحقیقاتی دارید، سخت، سنگینه، من برای شما تجهیز اقدام کنید، وحشت نکنید. موقعی که راه افتادید قطعا میبینید قدم به قدم کار براتون آسان‌تر میشود و توفیقات میرسد. عبادت اینطوری سه چیز، علم، عبادت، تربیت. این سه چیز عملیات است که آدم اقدام بکن نترسد، وحشت نکند. گاهی میگه که خب نمیدونم من حالتم از لحاظ نمیدونم فشار خون یا از لحاظ ژنتیکی یا از لحاظ نمیدونم فراستی و غیره در وضعیتی است که من نمیتونم کنترل کنم. خب این حرفا نه منطق قبول میکند از شما، نه عقل نشد شده نیست. عصبانیت قطعا قابل کنترل تو برنامه میخواد. همین شب براتون انشاءالله اینو بگم، عنایت کنیم. برادر این تشخیص دادیم عصبانیت یا حالتی است که آدمو بیچاره میکنه، گرفتار میکنه و نتایج سوء به بسیار خطرناکی فردی و اجتماعی در پی دارد. با یک عصبانیت آدم بهترین دوست خودش از خودش میرن شده، با یک عصبانیت با یک کسی درگیر میشند، یک کمی یک چیز بسیار ساده در جامعه در زندگی باش پیش میاد، با عصبانیت و برخورد تند یک درگیری طرف هم جواب به اصطلاح کسی که متجاوز و مدال نمیدن، طرف هم موضع‌گیری تندی، یا حضرت عباس کار به درگیری دادگاه تا به قتل جر شده از در اثر یه برخورد دو تا ماشین بسیار ابتدایی، دو جوان پیاده شدند یکی دیگری به قتل رسوند شده است. و از این قبیل موارد زیادی داریم در اثر یک عصبانیت. یک جمعه میدونی چیه؟ طبیعت انسان طبیعتی است که فقط آمادگی دارد برای پذیرش حسن خلق، رفتار زیبا و دلنشین. این طبیعت یعنی این فطرت آمادگی برای حرف تند ندارد، جا نمیدارد. برخورد تند با دل مردم قشنگ نیست، باور کنید پاسخ آینه سنگ نیست. بنابراین اینه که تشخیص دادیم، تشخیصش هم بسیار بجاست، از خود فرد بگیرید تا جامعه، تا درگیری های بسیار خطرناک برگرفته از یک عصبانیت و حالت غضب. خب الان معالجه کن. در علاج اول تشخیص بیماری است. این یه دونه ویروس خطرناک است، باید علاجش بکن. علاجش چیه؟ اول از لحاظ عقلی و درایت و اصطلاح طلبگی یه تصور رو تصدیق میکنیم، با خودمون میگیم که خب این عصبانیت این همه کارا که به دست میده چرا عصبانی میشیم؟ چرا؟ برای چی؟ چه دلیلی داریم؟ همین سؤال رو که کردید که این حالت را مورد شما مورد سؤال قرار دادید، یعنی یک موضع منفی گرفتید، کم کم عصبانیت حساب کارش رو میکنه. عصبانیت تمامی حالات و صفات روحی و اخلاقی انگار موجودات زنده است، با آدم درست مواظبت میکن. اگر رو دادید جلوتر میاد، اگر یه مقدار عقب نشینی کردید یا یه برخورد منفی کردید عقب نشینی میکنه. در صورتی که شما گفتید خب این عصبانیت که کار درستی نیست، چرا من عصبانی بشم؟ همین چرا یک ترمزی است، یک تلنگری است، یا تکانی است برای این عامل خطرناک تحت عنوان عصبانیت. این قدم اول. بعد از این قدم اول شروع میکنه به معالجات عملی. معالجات عملی داره. قبل از معالجات عملی ما استفاده ما الحمدلله ما اهل شما طلبه هستید، اهل علم هستید و فضلا هستید. اولین کار بریم از نصوص و دستورات شرعی استفاده کنه. ببینیم روایات برای ما یک نعمتیه، روایات برای ما یک نورانیتی است در دنیای پر از ظلمت. دنیا یعنی ظلمتکده، روایات یعنی اون چراغ‌های نوربخش زندگی در مسیر زندگی ما. پس چکار کنید؟ از روایات استفاده کنید. اولین روایت رو امشب براتون بخونم انشاءالله، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. کتاب تحف العقول صفحه 33. کتاب تحف العقول کتاب بسیار با ارزشی، کلمات معصوم 14 معصوم در این کتاب جمع شده است، بسیار با ترتیب خاص و زیبا و دلنشین. اولین برنامه، اولین قسمت از این روایات، روایات حضرت رسول هست. میفرمای اگر این رو تا که میخوام برای این مطلب عصبانیت بگم، شخصی آمد پیش حضرت رسول گفت عرض کرد یا رسول الله اوصنی، یا رسول الله من رو وصیت کن، یعنی من رو توصیه کن به کار خوب، به عبارت دیگر من رو یه نکته اخلاقی برام بگو. پیامبر حضرت فرمود لا تغضب، غضب نکن، عصبانی نشو. اون مرد دوباره سوال تکرار کرد یا رسول اوصنی، اعاده فاعاده، رسول الله دوباره اعاده کرد فرمود لا تغضب، عصبانی نشو، زیر بار غضب نروی ها. باز سوال تقریبا تکرار شد به این مضمون. آخرش حضرت رسول فرمود که لیس شدید السرعه بل شدید من یملک نفسه عند الغضب، آدم مقاوم سخت سر پایدار و کسی که به سادگی سنگ رو به اصطلاح ترک نمی کند، یا کسی که مقاومت دارد، آدم با مقاومت اون کسی نیست که در حال درگیری با نیرو یه مخالف سرعه با ساد سرا، یعنی جنگ و جهاد درگیری نظامی عملی فیزیکی، اون تنها نمیتواند آدم مقاوم باشد، بلکه آدم مقاوم انما شدید من یملک نفسه عند الغضب، آدم قوی و مقاوم کسی است که بتوند نفس خودش رو کنترل کند، بر دشمن داخلی، بر این خطر داخلی مسلط بشود، یملک و کنترل کند، در تملک خود بگیرد نفس خودش رو در حالت غصب، در حالت عصبانیت. این رو که شنیدیم از بیان مقدس حضرت رسول، بالاخره ما پیرو حضرت رسول هستیم، پیغمبر ما رحمت للعالمین، باید از بیانات حضرت رسول خوب استفاده کنیم، این کار را در زندگی خودمون سرمشق قرار بدیم که این فرمایش بسیار کارساز. ما باید طوری باشیم که بر عصبانیت خود سلطه و سیطره و کنترل داشته باشیم. خب نکته ای که ادامه روایت دیگه که بخوام بگم برای شما از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، این روایت طوریست که در ضمن این روایت نکته ای که استفاده می شود و برای شما قابل یادآوری هست اینه که انسان در حالت عصبانیت عقلش رو از دست میده، کارش عاقلانه دیگه نیست، کارش حیوانی و از سر دیوانگی و جنون است. چرا؟ چون عقل دیگه کار نمی کنه، احساسات غلبه می کنه و عقل کاری می کنه که بعدا خودش پشیمان می شد. روایت از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه براتون بخوانم. القال امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبه يندم فإن لم يندم فجنونه مستحكم. أمير المؤمنين بفرمايت كي حدت يعني عصبانيت و تنخويي كي داغ ميكونه آدم، داغ شدن و عصبانيت یک نوع از دیوانگی است. دلیلش هم امیر المؤمنین می‌فرماید. چیه دلیلش؟ دلیلش اینه که آدمی که تون میشه، داغ میکنه، بعد از لحظات یا دقایق پشیمان میشه، عقل دوباره برمیگرده میگه آخه چرا عصبانی شدی؟ چرا حجت حرف تندی زدی؟ چرا این برخورد رو کردی؟ چه سودی داشت برات؟ فورا پشیمان میشه. این پشیمان شدن دلیل بر اینه که عصبانیت از طریق عقل نبوده، عقل نداشته. آدمی که عاقله، آدمی که عالمه، مخصوصا شما که اکثریت قریب به اتفاق دنیا طلبه هستید یا یکی دو تا مدام هم در جمع حضور دارن، اهل علم هستید و اهل مطالعه هستید، برای اهل علم عصبانیت یه عیبیست، یا بگم از نظر اخلاقی یه جرمیست که قابل بخشش، قابل بخشش و عفو نیست. البته اخلاقیشو میگم نه شرعی. چرا؟ چون فرهنگ روحانیت این است که خودش در کلام بر کمال آرامش برای مردم هم حضورش آرامش بخش باشد، بیانش برای مردم آرامش بدن. از روحانی انتظار نمیرد که با خشونت جواب کسی رو بده. داستان حکایت خیلی معروف رو شنیدید؟ کم سن و سالا اگر نشنیده باشم، مرحوم علامه محقق خواجه طوسی صاحب تجرید، که خب یک اسوه است در بحث کلام، یه وقتی یه اهلی آمد در خانش اهانت کرد به خواجه طوسی، گویا در خانش رو زد. خواجه طوسی از خانه بیرون اومد، اون فرد بی ادب و فحاش جسارت کرد، گفت خواجه تو کلب هستی، همین باید اذیت کردی. هستن اونا عوامل شیطان پیدا میشن. برخورد علامه، برخورد محقق طوسی چه بود؟ جواب خواجه طوسی چه بود؟ با کمال آرامش گفت آقا من کلب نیستم، برای اینکه جنس و فصلی که کلب دارد با جنس و فصلی که من دارم فرق میکنه. شرح داد من حیوان ناطقم، اون حیوان نجس العین هست، اون با چهار پا را می رود، من با دو پا را می رود، اون حمله می کند به مردم، من به مردم خدمت و من با مردم برخورد خوب می کنم، جنس و فصل خصائص با هم نمی خوند، لذا شما اشتباه می کنید، جنس و فصل من خیر از جنس و فصل کلمه. تا ابد این برخورد یک درسیمون برای اهل علم که یک اهل علم برخوردش باید اینجوری باشه. بعد از آن که فهمیدیم که یک عیب داخلی یا یک دشمن داخلی عصبانیت هست، روایت هم که دیدیم برخورد شخصیت هایی که قدوه علم و عمل بودن هم از باب مثال براتون گفته شد، در زندگی نامه آیت الله العظمای گلپایگانی گفته می شود که ایشون یک مورد در عمر خودش عصبانی نشد. حالا اینی که خوب فهمیدیم، علاج هم فهمیدیم، نصوص، تحلیل علمی، برخورد علمایی، فرهنگ طلبگی و آسایش دو گیتی در بند این دو حرف است. با دوستان مروبن، با دشمنان مدارا، یعنی عصبانی نشید، مروبت و مدارا. خب این که فهمیدیم، الان علاجش رو مختصر براتون بگم. اتا علاج عملی اولا اون نکته بود که از قبل یک آماده موضع‌گیری کنیم که عصبانیت تو برو بیرون، از نزعات شیطانی هستی، تو رو راه نمیدم، به امید خدا و توکل به خدا، با یک توکل و یک تصمیم. این حالت رو که داشتیم، هر روز اول روز در ترتیبات نماز صبحتون 10 بار ذکر این ذکر رو بگید 10 بار بعد از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها 10 بار لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ندارد اون چه که آمد است باید بگیم و بعد از نماز عشاء هم همین ذکر رو 10 بار تکرار کنیم. این خودش در اون قرون آدم یک توان، یک قدرت، یک نیرو میافرینند که در موارد عصبانیت آدم رو کمک میکند که عصبانی نشد. اون گهیم اگر احیانا با یک عصبانیت روبرو شدیم اونجا هم یه معالجه دیگری برای شما بگم. در موقع رویارویی با عصبانیت یه مرتبه بینید که داغ کردید، یادتون نرم پیشا پیش تصمیم بگیرید که اگر داغ کردن چه کنم، کنترلش کنم. کنترلش چیه؟ 3 بار لا حول ولا قوت الا بالله. 3 بار که لا حول ولا قوت الا بالله گفتید، آخرش هم یک جمله دیگر هم تکرار کنید، نستجیر بالله تعالی. تجربه برای ما نشان داده، برای من آمد گفت کسی که این تجربه رو کرده بود که این نستجیر بالله اونقدر کار سازه که به اصطلاح مثل یک ترمز محکمی که در عین خطر آدم رو میتونه از خطر حفظ کنن. و عملیات علمی هم گفته شده است و اون اینه که اگر عصبانیت بسیار در حد بالا اوج گرفته بود، ارحامو اگر رحمی داشته باشه در داخل خانه دستشو بگیرید، یعنی لمس کنید بدنشو و بعد هم یک مقدار آب میل کنید، چند قدم هم راه برید، ولی معالجه اصلیش همان 10 بار لا حول ولا قوت الا بالله اول روز، 10 بار بعد از نماز مغرب و در حینی که برخوردیم خدای نخواسته هم اون موقع 3 بار لا حول ولا قوت الا بالله و نستجیر بالله. قطعا اشر عصبانیت و غضب جان سالم به در بیرون میبریم به حول قوه الهی. این مرتبه میبینیم بعد از که آمده بیرون چقدر نشاط و خوشحالی، خدای شکر نزدیک بود عصبانی بشم یه حرف زشتی بزنم، خدای شکر نزدیک بود درگیر بشم، خدای شکر کمکم کردید که تونستم از این مشکل جان سالم به در ببرم. قطعا خدا من توفیقش رو میدم انشاءالله. این مطلب برای این شب کافی باشد و نکات دیگری که برای باز هم اصلاح نفس لازم هست و خود انسان شروع کند برای اصلاح نفس خودش و اون معایب رو شمارش کند و شناسایی کند که مقدمه ترک، مقدمه اصلاح نفس شناسایی عیوب هست. مقدمه اصلاح نفس ترک عیوب هست. در چیزی که برای انسان بیمه اعلام می شود چیه؟ بیمه در زندگی، بیمه از تمام خطرات چیه؟ ترک گناه. و ترک گناه مقدمه دارد شناسایی گناهان، و شناسایی گناهان هم مقدمه دارد یک مراقبت که انسان با یک تمرکز خاص و بسیار ویژه در ضمن چند ثانیه ها، کمتر از 1 دقیقه آدم میتوند نفس خودش رو محاسبه کند، معایب خودش رو شناسایی کند. معایب که شناسایی شد خدا من توفیقش رو میدهد که انشاءالله در جهت ترک اون معایب آدم اقدام کند. خدایا برای ما ترک گناه عنایت فرما، توفیق عبودیت برای ما لطف و محبت و عنایت بفرما. پروردگارا تعجیل در ظهور ارباب عالم هستی امام هست بفرما، ما را از یاران عوام قرار بده. اللهم ارنا طلعتا رشیدا واجعلنا من خدامه الى یوم القیامه. پروردگار این جمع هر کسی هر حاجتی داشته باشد همین الان به لطف و کرم برآورده به خیر بفرما. پروردگار یکی از جاهایی که دعا قبول میشد بدون کجاست؟ در پایان درس فقه، درس اخلاق خودش میرد بالا. در ضمنش یه زرنگی المؤمن و کیست یه جمله دعا بکن که ایشونه بره بالا. خدایا حوائج این جمع را برآورده بفرما. پیروان اهل بیت هر کجا که هستن اسلام و توفیق عنایت فرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت فرما، دشمنان اسلام و مسلم مخصوصا اسرائیل را به قهاریت نابود و سرنگون بفرما. پروردگار علمای اعلام مراجع تقلید مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزا. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.